شب در تهران صدای ما رو در رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش آمدید به ایستگاه 19، برنامه جدیدی از رادیو فردا. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و در این برنامه خبری تحلیلی با شما خواهیم بود. با روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد اسماعیل هنیه با شلیک پرتابه کوتاه برد با سر جنگی کشته شده است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع خود از بازداشت چندین مقام اطلاعاتی ایران خبر داده. شماری از خطوط هوایی بین المللی پروازهای خود را از حریم هوایی ایران، تل آویو و بیروت لغو کردند. اما شما خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنین. پخش برنامه‌های جدید خبری تحلیلی از 2-3 روز پیش آغاز شده و خوشحال میشیم که با نظر و پیشنهاداتتون برنامه‌های جدید رادیو فردا رو همراهی کنین. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو با ماست.
با سلام. روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، با شلیک پرتابه کوتاه برد با سر جنگی حدود 7 کیلوگرمی همراه با انفجار شدید و خارج از محدوده استقراری اقامت وی صورت گرفته است. در روزهای گذشته برخی رسانه‌های داخلی و خارجی در مورد بمب‌گذاری در محل اقامت رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران گمان زنی‌هایی را مطرح کرده بودند. اطلاعیه سپاه دولت اسرائیل را به عملیات این حمله و آمریکا را نیز متهم به حمایت از آن کرده است. سپاه پاسداران میگوید اقدام انتقامی قطعی است و در زمان، مکان و کیفیت مقتضی انجام خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو منبع ایرانی خبر داده که در پی کشته شدن اسماعیل هنیه در اقامتگاهش در تهران دست کم 20 نفر از جمله چند مقام ارشد اطلاعاتی بازداشت شدند. به نوشته نیویورک تایمز، افراد بازداشت شده شامل چندین افسر ارشد اطلاعاتی، مقام‌های نظامی و کارکنان شاغل در اقامتگاه اسماعیل هنیه هستند. بنابر این گزارش، پس از انفجار بامداد چهارشنبه، ماموران امنیتی با یورش به این اقامتگاه تلفن‌های همراه و وسایل الکترونیکی تمامی کارکنان را توقیف کرده و عده‌ای را نیز بازداشت کردند. نیویورک تایمز همچنین از بازجویی شماری از مقام‌های ارشد نظامی و اطلاعاتی که در حفاظت از تهران نقش داشتند خبر داده و به نقل از منابع خود گفته است سپاه پاسداران بر این باور است که اعضای تیم موساد هنوز در داخل ایران هستند. به دنبال کشته شدن اسماعیل هنیه، شماری از خطوط هوایی بین‌المللی پروازهای خود را از حریم هوایی ایران، تل آویو و بیروت لغو کردند. بسیاری از خطوط هوایی آمریکا، اروپا و آسیا از جمله KLM، لوفتانزا، دلتا، شرکت‌های هواپیمایی لهستان، سنگاپور و تایوان پروازهای خود به ایران، اسرائیل و لبنان را لغو کرده و یا مسیر پروازی خود را تغییر دادند. شرکت هواپیمایی ترکیه هم پروازهای خود به ایران را در روز جمعه لغو کرد، اما پرواز به دیگر شهرهای ایران در روز شنبه ادامه دارد. کشاورزان اصفهان میگویند با وجود پرداخت مبلغ حقابه هنوز آبی از زاینده رود به زمین‌های آنها نرسیده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که با وجود گذشت یک هفته، اعتراض کشاورزان شرق اصفهان به خشکی بستر زاینده رود و عدم تأمین حقابه آنها همچنان ادامه دارد. این اعتراضات از روز 6 مرداد ماه امسال با تجمع در مقابل اداره آب منطقه اصفهان به پرداخت نشدن حقابه و خشک بودن بستر زاینده رود آغاز شد و با برپا شدن خیمه و استقرار تراکتور در میدان خراسان در روز 9 و 12 مرداد ادامه پیدا کرد. و وزارت خارجه آمریکا استفاده از مجازات اعدام و صدور احکام سنگین علیه زنان کرد زندانی سیاسی در ایران را محکوم کرد.
سپاس از شاهین بشیری با آخرین اخبار ایران و جهان. اما امروز 13 مرداد ماه 1403 برابر است با 3 آگوست 2024 میلادی. اما همطور که میدونین با افزایش نگرانی ها از تشدید تنش ها در منطقه و حملات احتمالی ایران و گروه های مورد حمایت اون به اسرائیل و نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه، وزیر دفاع آمریکا دستور جابجایی و افزایش توان ناوگان نظامی ایالات متحده رو در دریای مدیترانه، خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ صادر کرده. این جابجایی ها همزمان با شدت یافتن تلاش های دیپلماتیک برای جلوگیری از یک جنگ تمام عیار در منطقه صورت گرفته. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که این جابجایی‌ها و اضافه شدن تجهیزات جدید در راستای کاستن از تشدید تنش‌های احتمالی از سوی ایران و گروه‌های مورد حمایت آن است. بر اساس جزئیاتی که سابرینا سینگ، معاون سخنگوی پنتاگون اعلام کرده، لوید آستین وزیر دفاع آمریکا دستور داده ناوگروه ضربت USS ابراهام لینکلن جایگزین ناوگروه USS تئودور روزولت شود. پیشتر روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود که طی دو روز گذشته ناو هواپیمابر USS روزولت و دستکم 5 کشتی جنگی دیگر از خلیج فارس رهسپار خلیج عمان شدند. سخنگوی پنتاگون همچنین گفته است که به دستور وزیر دفاع آمریکا رزمناوها و ناوشکنهایی با قابلیت دفاع موشکی بالستیکی به حوزه‌های تحت فرماندهی سنتکام و فرماندهی اروپا اضافه می‌شود و یک اسکادران جنگنده دیگر هم به خاورمیانه اعزام خواهد شد. خبر این تغییرات و جابجایی‌ها یک روز پس از گفتگوی تلفنی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل منتشر شد. کاخ سفید واشنگتن در بیانیه کوتاهی گفته بود که رهبران دو کشور از جمله درباره تلاش‌ها برای حمایت از مقابله اسرائیل با تهدیدها از جمله در برابر موشک‌های بالستیک و پهپادها گفتگو کردند. روزنامه واشنگتن پست پیش از بیانیه پنتاگون گزارش داده بود که گرچه ناو هواپیمابر تئودور روزولت و 5 ناوشکن آن از آبهای ایران دور می‌شوند، اما امکان رفتن به دریای سرخ و نهایتاً به آبهای اسرائیل را خواهند داشت. به نوشته واشنگتن پست، علاوه بر استقرار ناو ابراهام لینکلن در خلیج فارس، ناوشکن USS جان مک‌کین هم در خلیج فارس باقی می‌ماند. ایالات متحده در آبهای شرق مدیترانه و نزدیک به اسرائیل نیز 5 کشتی جنگی مستقر کرده است.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید در مورد اینکه پنتاگون از تغییر آرایش نظامی آمریکا در خاورمیانه برای دفاع از اسرائیل و کاهش تنش‌ها خبر داده. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از بریتانیا، و ابتدا از او پرسیدم هدف اصلی ایالات متحده از جابجایی‌های اخیر در خاورمیانه و آبهای منطقه چیه؟
هدف آمریکا از این جابجایی کمک به اسرائیل، برای اینکه آمریکا مانند اسرائیل و خیلی از کشورهای دیگه احساس میکنند که جمهوری اسلامی بعد از اونچه که در تهران اتفاق افتاد و اسماعیل هنیه ترور شد پاسخ خواهد داد به نحوی که دقیقاً نمیدونیم. به همین جهت نقل انتقالاتی انجام داده و شماری از ناوهای خودش رو به اضافه یک ناو هواپیما برفرستاده به خلیج فارس و تعدادی دیگر از ناوها رو فرستاده به شرق دریای مدیترانه. اینها اگر حمله از روی جمهوری اسلامی صورت بگیره در ارتباط با پدافند هوایی و به طور کلی جلوگیری از حملات کمک میکنن. تقریبا این همون کاری رو که آمریکا در گذشته انجام داد پس از حمله اسرائیل به کنسولگری در سوریه و بعد پاسخ ایران که با 300 موشک و پهباد به رفع مقابله با اسرائیل که بیش از 98% اونها خونسا شد.
آقای آریان، این جابجایی‌ها چجوری بر معادلات منطقه تأثیر میذاره و همطور این تغییر چه پیامدهایی برای امنیت منطقه داره اساسا؟
خب در کل خب میدونیم که تنش به شدت رفته بالا و اونچه که مسلمه آمریکا تحت هر شرایطی به رغم اینکه چه کسی در کاخ سفید باشه همیشه از اسرائیل پشتیبانی کرده و میکنه و خواهد کرد. بایدن هم خیلی به صراحت گفت برابر گزارشات که ما از اسرائیل پشتیبانی خواهیم کرد و مثل اینکه به نتانیاهو گفته که این بار هم از شما در صورتی که ایران حمله بکنه پشتیبانی میکنیم ولی باید برید به دنبال آتش بس در غزه. اما در عمل این ناوها چه کارهایی میتونن انجام بدن که اینها معادلات رو میتونه تغییر بده؟ اگر ایران مثلا مثل دفعه پیش که حدود 300 موشک و پهپاد فرستاد به طرف اسرائیل پرتاب کرد، خب این فشار بسیار زیادی میاره روی سیستم پدافند هوایی اسرائیل. برای موشک‌های بالستیک اسرائیل از گنبد آهنین یا همینطور از فلاخن داوود نمیتونه استفاده بکنه، باید از سیستم پدافند هوایی ارو استفاده بکنه که سیستم پیشرفته است. ولی آمریکا این ناوها رو که مستقر میکنه، شماری از این ناوها از ناوشکن‌های کلاس آلی برک که ناوشکن‌های بسیار پیشرفته هستند، اینها مجهز به سامانه‌های ایجس هستند، یعنی سامانه‌ای که برای مقابله با موشک‌های بالستیک تا بعد 3000 کیلومتر و توانایی فوق‌العاده‌ای دارند که دفعه پیش از همینا استفاده کردند که 98% اون موشک‌ها به پهپادها خونسا شد. بو اینکه بریتانیا، فرانسه و به نحوی اردن و عربستان سعودی هم کمک کردن. بنابراین از این نظر بسیار مهمه و این را هم جمهوری اسلامی میدونه که اگر حمله بخواد صورت بده علیه اسرائیل، در واقع آمریکا هم وارد میدان خواهد شد. در مورد اهمیت این سیستم ایجس خیلی خلاصه و موجز میگم که در اروپا یک سیستم، یک سپر دفاعی اروپا حساب ایجاد شده، یعنی در چارچوب ناتو. یه بخشش که روی زمین هست، زمین پایه هست در لهستانه، یه بخشش در رومانی هست و بخش دیگرش برمیگرده به همین سیستم ایجس و ناوهایی رو که گفتم، یعنی دریا پایه هست. یعنی شماری از همین ناوها مستقر در پایگاه بزرگ نظامی آمریکا در کادیز اسپانیا مشرف به اقیانوس اطلس، این سپر دفاعی رو اینا تامین میکنن. بنابراین این ناوها و استقرار این ناوها بسیار بسیار مهمه برای اسرائیل و برای دفاع از حریم هوایی.
شما از سپر دفاعی صحبت کردین، اما سوال من از شما اینه که حالا آیا جابجایی نظامی آمریکا و استقرار کشتی‌های جنگی در آب‌های شرق مدیترانه احتمال وقوع درگیری بزرگتری در منطقه است؟ و یا اساساً ممکنه که عاملی برای تشدید تنش‌ها در منطقه باشه؟
خب همیشه این احتمال هست، برای اینکه حتی ترور خود همین اسماعیل هنیه به نحوی از آنها، یعنی کاری رو که صورت گرفته نتانیاهو انجام داده، برای اینکه جمهوری اسلامی رو وارد میدان بکنه، برای اینکه جمهوری اسلامی رو موتور تمام گروه‌های نیابتی میدونه و به قول خودشون سر اختاپوس داره میره دنبال اون. این امکانش هست، ولی این رو جمهوری اسلامی هم میدونه و جمهوری اسلامی در واقع به باور من نمیخواد وارد یک جنگ تمام عیار بشه، میخواد پاسخ بده، برای اینکه اگه پاسخ نده دیگه وجهی در مقابل گروه‌های نیابتی نخواهد داشت. همینطور در مورد ایران که اسرائیل بیاد در داخل خاک ایران، در یک منطقه بسیار حفاظت شده در شمال تهران، نتونه از یک مهمون خارجی حفاظت بکنه. بنابراین این بخش قضیه است که جمهوری اسلامی رو وادار به واکنش میکنه و نمیخواد که واقعا این توسعه پیدا بکنه. اسرائیل هم بستگی داره و فکر نمیکنم در شرایط فعلی بخواد این رو، گرچه واکنش نشون خواهد داد به حملات جمهوری اسلامی، ولی این رو توسعه بده. ولی یک فاکتور بسیار بسیار مهم در این میانه و در این معادلات آمریکاست. آمریکاست که میتونه تأثیر بذاره روی نتانیاهو و اسرائیل که پاسخی رو که به حمله احتمالی جمهوری اسلامی نشان خواهد داد در چه سطح و چه اندازه‌ای باشه که تنش و به طور کلی میزان درگیری رو بالاتر نبره. به همین جهتی که من دارم تاکید میکنم روی فاکتور آمریکا و تأثیری که میتونه داشته باشه. ولی به هر صورت نقطه آخر اینه که اگر اسرائیل بخواد وارد جنگ با جمهوری اسلامی بشه و اگر بخواد این جنگ به یک جنگ تمام عیار تبدیل بشه، در هر صورت اسرائیل باید آمریکا رو پشت خودش داشته باشه. ترجیح میده اسرائیل که آمریکا مستقیما وارد میدان بشه که بایدن نمیخواد و در شرایط فعلی امکان پذیر نیست، و یا اینکه آمریکا چراغ سبز به اسرائیل نشون بده که اسرائیل پس از حمله از کمک‌های تسلیحاتی و پشتیبانی‌های سیاسی و دیپلماسی و اقتصادی آمریکا برخوردار باشه.
آقای آریان، آیا ممکنه که تغییرات نظامی اخیر آمریکا به تغییر در سیاست‌ها و رویکردهای کشورهایی مثل چین و روسیه در قبال خاورمیانه منجر بشه؟
خب به هر حال چین و روسیه کاملا مواظب اوضاع هستند. هیچ کدوم از اینا به ویژه چین نمیخواد که درگیری در منطقه بالا بکشه. میشک مواظب هستن و نظاره‌گرن، دارن میبینن که واقعا چه اتفاقی داره میفته، برای اینکه از نظر اقتصادی و از نظر تامین انرژی برای چین فوق‌العاده بالا گرفتن تنش در منطقه مضره. به همین جهته که چین و روسیه ضمن اینکه ترور هنیه رو در ایران محکوم کردن، ولی کار اونچنانی انجام ندادن و نظارگر هستند. اونچه که مسلمه خواهند دید که نتیجه این کار چه خواهد شد، ولی به باور من سعی خودشون رو خواهند کرد و هر دو طرف، یعنی چه اسرائیل و چه ایران، رو به خیشتنداری دعوت خواهند کرد. از اون عبارتهای به حساب نخنما شده‌ای که در شرایط بسیار به حساب ناچاری همه کشورها به کار می‌برند.
گفتگویی بود با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از بریتانیا. اما با کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران، در میان هواداران جمهوری اسلامی یک موضوع مطرح شده و اون هم وعده صادق دو هست. وعده‌ای که سبب شده تا صدها پرواز به سوی کشورهای منطقه متوقف بشه و شهروندان ده ها کشور اروپایی به خانه خونده بشن. اما این بار جمهوری اسلامی و اسرائیل چه تقابلی با هم خواهند داشت؟ موضوعی که همکارم رویا کریمی مجد با علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، در میان گذاشته.
از ابتدای آغاز جنگ در غزه همیشه این خطر وجود داشت که اگر این جنگ طولانی بشه، نهایتاً به کل منطقه ممکن هست که گسترش پیدا کنه و ما یک جنگ با سطح پایین رو چه از جبهه لبنان، چه در عراق و سوریه و چه در یمن شاهد بودیم و به هر حال درگیری که چند ماه پیش بین ایران و اسرائیل پیش اومد، اما تا این لحظه این جبهه های مختلف به هم متصل نشدن و یک جنگ تمام عیار منطقه‌ای در نگرفته. ولی امروز فکر میکنم از هر زمان دیگه‌ای نزدیکتر هستیم به لب مرز یک چنین فاجعه‌ای برای منطقه. علت این است که از یک طرف ایران نمیتونه پاسخ نده به کشتن آقای هنیه در تهران، به علت اینکه اگر پاسخ نده، این تصور وجود داره در مقامات جمهوری اسلامی که برداشتی که خواهد شد از اینکه ایران نمیتواند سرزمین خودش رو ازش محافظت بکنه و نمیتواند از متحدینش محافظت بکنه، خطر وجودی خواهد بود برای نظام مستقر در ایران. ولی خب پاسخ ایران هم به خصوص اگر منجر به تلفات و خسارات بسیار عمده‌ای بشه در مقایسه با حمله‌ای که ایران به اسرائیل کرد در چند ماه گذشته که هیچ کدوم از اینها رو در بر نداشت، به احتمال زیاد پاسخ قاطع‌تری از اسرائیل دریافت خواهد کرد و ممکن است آمریکا رو هم به رویه مستقیم با ایران بکشونه. بنابراین در وضعیت بسیار خطرناک و حساسی قرار داریم.
اما آقای واعظ، تا به حال آمریکا گفته که سیاستش بازدارندگی هست. در کنار اون، ما در عملیات وعده صادق یک دیدیم که هم آمریکا و هم اروپا تلاش کردند برای کاهش تنش در منطقه و بازداشتن ایران از دامن زدن به تنشی که میتونست تمام منطقه رو در بر بگیره. این بار فکر میکنید چی کار میکنن؟ آیا این بار هم این تلاش رو تکرار خواهند کرد یا کاملا در کنار اسرائیل میایستند؟
اولا باید این واقعیت رو در نظر گرفت که حدود 700 هزار شهروند آمریکایی در اسرائیل زندگی میکنن و حتی اگر آمریکا این تهدید رو بکنه که اگر اسرائیل آغاز کننده یک جنگ باشه به کمک اسرائیل نخواهد رفت، در شرایطی که جان شهروندان آمریکایی در اسرائیل مورد تهدید قرار بگیره، حتما آمریکا وارد صحنه خواهد شد و ممکن هست که مستقیما هم با ایران درگیر بشه. در این زمینه هیچ شکی نباید داشت. با وجود اینکه آمریکا به هیچ وجه مایل به وارد شدن به یک جنگ منطقه‌ای نیست، ولی اگر شرایطش پیش بیاد چاره‌ای جز دخالت مستقیم نخواهد داشت. این به این معنا نیست که در حال حاضر آمریکا تمام تلاشش رو نخواهد کرد برای اینکه بتونه جلوی این جنگ رو بگیره. ولی ببینید، تفاوت این دوره درگیری با دوره گذشته عملیات وعده صادق یک این هست که در این مرحله ایران به نظر میاد که دنبال اقدامی فراتر از یک اقدام سمبولیک است و همچنین به دنبال اقدامی است که به صورت همزمان با متحدین منطقه‌ایش صورت بگیره. در این صورت احتمال محدود کردن طبقات اون و اطمینان از اینکه کشته و زخمی در بر نخواهد داشت چنین عملیاتی بسیار کمتر خواهد شد و ریسک اینکه این تنش‌ها از کنترل خارج بشن بیشتر خواهد شد. و بنابراین تفاوت این دور با دور گذشته این هست که اولا شما یک بازیگر رو داشتید، ایران، که به یک بازیگر دیگه اسرائیل داشت حمله می‌کرد در شرایطی که از طریق کانال‌های رسمی و غیر رسمی هماهنگی‌های لازم و اطلاع رسانی کافی انجام شده بود برای اینکه این حمله تبعات بسیار منفی در بر نداشته باشه. این دفعه به نظر میاد که چند بازیگر درگیر خواهند بود، از چند جبهه مختلف وارد این درگیری خواهند شد و بنابراین خطر سوء محاسبه به مراتب افزایش پیدا خواهد کرد و از اونجا به بعد به خصوص در شرایطی که کشته در بر داشته باشه، چه کشته آمریکایی چه کشته اسرائیلی، ما در شرایطی خواهیم بود که دیگه محدود کردن این دامنه درگیری فقط از طریق دیپلماسی ممکن هست که ممکن نباشه.
آقای وایس، تا به حال ما دیدیم در برابر بیشتر تنش‌های موجود بین ایران و اسرائیل حزب الله دخالت نکرده و این بار اگر حزب الله دخالت بکنه به عنوان یک مهره بسیار کلیدی و بسیار نزدیک به اسرائیل میتونه تاثیرگذار باشه. به نظر شما حزب الله چه نقشی رو این بار برای خودش انتخاب میکنه؟
ببینید، همزمانی حمله اسرائیل به بیروت و کشتن مقام ارشد حزب الله و کشتن آقای خامنه‌ای در تهران و همچنین اینکه آمریکا هم به نیروهای هشت شبی در عراق در همان روزی که اسرائیل به لبنان حمله کرد، این تصور رو ایجاد کرده در مقامات جمهوری اسلامی که آمریکا و اسرائیل در واقع در هماهنگی با یکدیگر عمل کردند و بنابراین نیازمند این هست که یک جواب و پاسخ همه جانبه از سمت محور مقاومت داده بشه، نه پاسخی که فقط ایران باشه یا فقط حزب الله باشه، و به همین لحاظ است که به احتمال زیاد حزب الله در هماهنگی و همگام با ایران وارد این صحنه خواهد شد و این خودش خطر بالا گرفتن دامنه تنش‌ها رو افزایش خواهد داد. ولی ببینید، من فکر می‌کنم یه خطر خیلی بزرگتری که از تمام این مسائل وجود داره و احتمال سوء برداشت رو بیشتر می‌کنه، سابقه این هست که خب در فردای کشته شدن آقای سلیمانی در بغداد یا در درگیری که در عملیات بعد صادق پیش اومد، هیچ کشته‌ای از طرف آمریکایی یا اسرائیلی این حملات در بر نداشتند و بنابراین این رویارویی‌ها به جنگ تمام عیار منجر نشدند و این مدل ممکن است این تصور ایجاد بشه که قابل بازسازی هست در هر دور درگیری، در حالی که در هر دور درگیری که شما دامنه تنش رو افزایش میدید، تعداد بازیگرها رو و یا منطقه جغرافیایی که در اون تنش ها داره شکل میگیره رو افزایش میدید، خطر سوء محاسبه و کشته شدن افراد غیر نظامی بیشتر خواهد شد و از اونجا به بعد هست که اون وقتی که کنترل این تنش‌ها ممکن هست که برای هیچ کدوم از طرفین میسر نباشه.
شما به احتمال افزایش بازیگران در تنش پیش رو اشاره کردید. دیمیتری مدودف هم توییت رو منتشر کرده در شبکه ایکس و در اون گفته که راه رسیدن به صلح خاورمیانه فقط از طریق یک جنگ تمام عیار میسر خواهد بود. به نظر شما یا این نشان دهنده ورود روسیه به تنش‌های احتمالی پیش رو خواهد بود؟
بعید میدونم روسیه که به هر حال خودش درگیر جنگ اوکراین هست و در اون نبرد در یک مردابی گیر افتاده بخواد که وارد درگیری‌های منطقه‌ای بشه، ولی به همون علت براش جذاب هست که غرب درگیر یک جنگ در منطقه بشه و آمریکا و اسرائیل و بقیه کشورهای غربی توجهشون از اوکراین منعطف بشه به اتفاقاتی که داره در خاورمیانه میفته. بنابراین به طور قطع برای روسیه یک جنگ منطقه‌ای سودآور هست، با وجود اینکه برای چین به علت اینکه یک چنین درگیری منجر به افزایش قیمت نفت خواهد شد و همین حالا هم اصلا از تصور اینکه یک چنین درگیری ممکن هست روی بده بازارهای انرژی مختل شدند، برای چین و برای اقتصاد چین یک چنین درگیری به ضرر پکن خواهد بود، در حالی که برای روسیه دقیقاً برعکسش هست و نه تنها اقدامی برای کاهش سطح تنش‌ها با توجه به نفوذی که بر روی ایران و بازیگران دیگه داره استفاده نخواهد کرد، بلکه حتی ممکن هست که بنزین بیشتری بر روی این آتش بریزد.
گفتگوی شنیدید با علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران. اما با کشته شدن اسماعیل هنیه اکنون این پرسش در مورد حماس مطرح شده که چه کسی رهبری سیاسی این گروه افراطی رو بر عهده میگیره. در رسانه های بین المللی نام خالد مشعل، رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس، بیش از دیگران برای جانشینی هنیه مطرح شده، اما گمان زنی ها هم در مورد افراد دیگری هم همچنان وجود داره. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم مصطفی خلجی.
با کشته شدن هنیه، مذاکرات و تلاش‌ها برای انتخاب جانشینش آغاز شده و اسامی چند چهره گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی طبقه بندی شده مطرح است. یکی از این اسامی خالد الحیه است که اتفاقاً همراه با اسماعیل هنیه برای مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به تهران رفته بود. الحیه معاون یحیی سنوار رهبر حماس در داخل نوار غزه است و در ماه‌های اخیر تیم حماس برای مذاکرات مستقیم درباره آتش بس در غزه را رهبری کرده است. او از دو تلاش مستقیم برای کشتنش از سوی اسرائیل جان سالم به در برده. الحیه در قطر مستقر است و گفته می شود که او یکی از گزینه‌های مورد علاقه جمهوری اسلامی و متحدانش در منطقه برای رهبری سیاسی حماس است. گزینه دیگر خود یحیی سنوار است که اکنون با کشته شدن محمد زیف فرمانده نظامی حماس در غزه، گفته می شود عملیات نظامی حماس را رهبری می کند و همزمان در مذاکرات برای برقراری آتش بس نقش کلیدی دارد. محمود زهار از بنیانگذاران حماس، روحی مشتاها از نزدیکان سنوار در غزه که سرنوشت او نامشخص است و محمد شبانه یکی از فرماندهان کهنه‌کار این گروه که ریاست گردان حماس در رفح در جنوب نوار غزه را بر عهده دارد از دیگر گزینه‌ها هستند. اما در این میان احتمال ریاست مجدد خالد مشعل که اکنون 68 ساله است و در سال 1977 از یک تلاش برای کشتنش از سوی اسرائیل جان سالم به در برد از دیگران بیشتر است. خالد مشعل که دانش آموخته رشته فیزیک از دانشگاه کویت و یکی از اعضای مؤسس حماس است، تا سال 2017 که رهبری سیاسی حماس را به اسماعیل هنیه سپرد، به دلیل نرمش در برخی از دیدگاه‌ها، از جمله بیان این احتمال که عبارت فلسطین از نهر تا بحر شاید بتواند تغییر کند، مورد انتقاد جناح‌های دیگر درون حماس قرار گرفت. مشعل همچنین با تصمیم به خودداری از دخالت در جنگ سوریه به سود بشار اسد مورد غضب حکومت سوریه و ایران قرار گرفت. سوریه او را اخراج و دفاتر حماس در این کشور را مهر و موم کرد و روابط حماس و ایران نیز در سالهای آغازین جنگ سوریه عملاً سرد شد. هرچند که در دوران ریاست مشعل اردن او را طرد کرد و به قطر رفت، اما او نسبت به هنیه از ارتباطات گسترده‌تری با سران کشورهای عربی و اسلامی برخوردار است. با این حال از آنجا که همواره خارج از نوار غزه به سر برده، دارای نفوذی به اندازه هنیه بر رهبران نظامی حماس نیست. در حالی که اسرائیل خواهان خلع سلاح و از بین بردن توان نظامی حماس است، مشعل در دوران ریاستش گفته بود که حاضر نیست درباره تسلیحات حماس مذاکره کند. او با این حال در اواخر دوران رهبریش تلاش کرد حماس را با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، آشتی دهد. مشعل ایده توافق صلح دائمی با اسرائیل را رد کرده، اما گفته که حماس میتواند در ازای آتش بس طولانی مدت تشکیل کشور فلسطینی در کرانه باختری، نوار غزه و بیت المقدس شرقی را به عنوان راه حلی موقت بپذیرد.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما در همین زمینه فرانسه اعلام کرده از بیم حملات انتقام جویانه پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در ایران، اقدامات امنیتی و حفاظتی رو در اماکن یهودی سراسر کشور افزایش داده. وزیر کشور فرانسه روز جمعه در پیامی به فرمانداران منطقه‌ای از اونها خواسته که در این راستا بیدرنگ اقدامات حفاظتی انجام بدن. همینجور در همین روز فرانسه از اتباع خودش در ایران خواسته که فوراً خاک ایران رو ترک بکنن. گفتیم ایران، یک خبری داریم از ایران. امروز همزمان با وقوع طوفان گرد و غبار 1362 نفر از ساکنان شمال سیستان و بلوچستان به دلیل عوارض ریوی و چشمی به بیمارستان ها مراجعه کردند و فعلا درمان های لازم رو دریافت کردند. گفته شده که وزش طوفان های شدید همراه با گرد و خاک، هجوم شنهای روان در منطقه سیستان که سالانه 160 تا 180 روز اساساً ادامه داره، در چند روز اخیر برای سلامتی در واقع شهروندان اونجا مشکل به وجود آورده. هوا برای نفس کشیدن مردم در شمال سیستان و بلوچستان به شدت سخته و طبق اعلام کارشناسای مربوطه گفته شده که این اتفاقها تا آخر هفته همچنان ادامه خواهد داشت. اما در همین زمینه خبر دیگری داریم گفته شده که روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو منبع ایرانی خبر داده که در پی کشته شدن اسماعیل هنیه در اقامتگاهش در تهران دست کم 20 نفر از جمله چند مقام ارشد اطلاعاتی بازداشت شدند. به نوشته نیویورک تایمز، افراد بازداشت شده شامل چند افسر ارشد اطلاعاتی، مقام‌های نظامی و کارکنان شامل اقامتگاه هنیه بودند. اما راجع به خبرها صحبت کردیم، همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا از آخرین اخبار ایران و جهان برای شما مخاطبان رادیو فردا بگه. آقای بشیری.
بله، با سلام. سخنگوی پنتاگون اعلام کرد به دستور وزیر دفاع آمریکا محل استقرار ناوها و تجهیزات نظامی آمریکا در خاورمیانه تغییراتی می‌کند و تجهیزات جدیدی به منطقه ارسال می‌شود. به گفته سابرینا سینگ، معاون سخنگوی پنتاگون، این تغییر آرایش نظامی با هدف افزایش حمایت از اسرائیل و مقابله با تهدیدهای احتمالی ایران صورت می‌گیرد. بر اساس تغییرات جدید که واشنگتن پست به آنها اشاره کرده، ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن در آب‌های خلیج فارس مستقر می‌شود و ناو تئودور روزولت به همراه 5 ناوچه و ناوشکن خود این منطقه را ترک کرده و به سوی خلیج عمان رفته است. وزیر دفاع آمریکا همچنین دستور اعزام یک اسکادران جنگنده دیگر به منطقه را صادر کرده است. روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، با شلیک پرتاب کوتاه برد با سر جنگی حدود 7 کیلوگرمی همراه با انفجار شدید و خارج از محدوده استقراری اقامت وی صورت گرفته است. در روزهای گذشته برخی رسانه‌های داخلی و خارجی در مورد بمب‌گذاری در محل اقامت رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران گمان زنی‌هایی را مطرح کرده بودند. اطلاعیه سپاه دولت اسرائیل را به عملیات این حمله و آمریکا را نیز متهم به حمایت از آن کرده است. سپاه پاسداران می‌گوید اقدام انتقامی قطعی است و در زمان، مکان و کیفیت مقتضی انجام خواهد شد. کشاورزان اصفهان میگویند با وجود پرداخت مبلغ حقابه هنوز آبی از زاینده رود به زمین‌های آنها نرسیده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که با وجود گذشته یک هفته، اعتراض کشاورزان شرق اصفهان به خشکی بستر زاینده رود و عدم تأمین حقابه آنها همچنان ادامه دارد. این اعتراضات از روز ششم مرداد ماه امسال با تجمع در مقابل اداره آب منطقه اصفهان به پرداخت نشدن حقابه و خشک بودن بستر زاینده رود آغاز شد و با برپا شدن خیمه و استقرار تراکتور در میدان خراسان در روز نهم و دوازدهم مرداد ادامه پیدا کرد. وزارت خارجه آمریکا استفاده از مجازات اعدام و صدور احکام سنگین علیه زنان کرد زندانی سیاسی در ایران را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست به تبعیض سیستماتیک علیه اقلیت‌های قومی پایان دهد. حساب وزارت خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس بدون نام بردن از فردی خواست تا احکام سنگین را که بدون دادرسی عادلانه علیه زندانیان سیاسی زن کرد صادر شده محکوم کرد. در هفته‌های اخیر پخشان عزیزی، فعال مدنی و شریف محمدی، فعال کارگری، دو شهروند کرد بودند که به اتهام بغی به اعدام محکوم شدند.
سپاس از همکارم شاهین بشیری که با آخرین اخبار ایران و جهان همراه با ما بود. اما همچنان با ایستگاه 19 برنامه جدید خبری تحلیلی رادیو فردا با شما هستیم. یادتون باشه که نظر و مشاهداتتون رو بی‌واسطه با ما در میون بگذارید. اما میریم به سراغ گزارشی دیگر. محمد رضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، اعلام کرده جلسات تعیین و معرفی کابینه در حال انجامه و تا مهلت قانونی 2 هفته‌ای از زمان تحلیف وزرای پیشنهادی رو معرفی میکنه. او گفته در این بین شایستگی افراد رو در اولویت قرار داده. در تازه ترین مورد، محمد جواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور هم انتخاب شده. اما در همین زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایران، در حال انتخاب و چیدن وزرا و معاونهای کابینه خود است. بعد از انتخاب محمد رضا عارف به عنوان معاون اول و محسن حاجی میرزایی به عنوان رئیس دفتر خود، در تازه ترین انتصاب محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری شد. در این بین خبر آنلاین مدعی شده عارف معاون اول با حضور محمد جواد آذری جهرمی در معاونت اجرایی و معاونت علمی فناوری مخالف بوده و در این حال که آذری جهرمی پیشنهاد وزارت ورزش و وزارت ارتباطات را هم نپذیرفته است. آذری جهرمی نقش پررنگی در کمپین انتخاباتی پزشکیان داشت، اما مسعود پزشکیان برای مهمترین یار انتخاباتیش یعنی محمد جواد ظریف نه تنها حکم رئیس مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری را زد، بلکه مهمتر یک معاونت جدید هم به وجود آورد، معاونت راهبردی. این معاونت جدید به نوعی اتاق فکر دولت می شود. محمد جواد ظریف در دوران انتخابات گفته بود در صورت رئیس جمهور شدن پزشکیان هیچ سمتی را نمیپذیرد. بعد از انتصاب او به معاونت راهبردی، حالا منتقدین اصولگرا به او انتقاد میکنند.
من از شما نمیخوام فقط از اون چه که دوستان من که تو دولت نخواهم، ولی از اون چه که دوستان من در دولت انجام خواهند داد انتقاد نکنید.
محمد جواد ظریف در شبکه ایکس نوشته پیشنهاد معاونت سیاسی رئیس جمهور را داشته، اما چون مسئولیت اجرایی بوده و باعث تداخل در وظایف و شائبه تضعیف وزارتخانه‌های سیاسی میشد، آن را به مصلحت ندانسته. او همچنین گفته معاونت راهبردی را حلقه وصل دولت با مردم، اندیشکده‌ها و نهادهای مدنی می‌داند. در دولت‌های گذشته رؤسای جمهور می‌بایست وزرای خارجه، دفاع، کشور و اطلاعات را با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ می‌کردند، اما مسعود پزشکیان در یک گفتگو با وبسایت آیت الله خامنه‌ای گفته فهرست کامل کابینه خود را برای هماهنگی و مشورت نزد رهبر جمهوری اسلامی می‌برد. با این وجود آیت الله خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس ملاک‌های خود برای وزرای پیشنهادی به مجلس را اعلام کرد.
اون کسی رو باید میدان دار کرد که امین باشه، صادق باشه، متدین باشه، از بن دندان به جمهوری اسلامی، به نظام اسلامی معتقد باشه. ایمان یک شاخص مهمه، امید به آینده، نگاه مثبت به افق یکی از شاخصهای مهمه. اونایی که افق به نظرشون تاریکه، کاری نمیشه کرد، نمیشه به اینا مسئولیت داد، مسئولیت های اساسی و کلیدی داد. تشرع، متشرع بودن یکی از معیارهای مهمه. اشتهار به پاک دستی و صداقت یک معیار، این معیار باید رعایت بشه. سابقه سو نداشته باشن، این یک معیاره.
با این وجود دیدارهای عباس عراقچی معاون سابق وزارت خارجه با انریک مورا معاون رئیس دستگاه سیاست خارجه اروپا و یا وزیر خارجه امارات نشان می‌دهد که او گزینه اصلی وزیر خارجه خواهد بود. بعد از مراسم تحریف پزشکیان و ترور اسماعیل هنیه، حالا حساسیت روی انتخاب وزیر اطلاعات و وزیر کشور بیشتر شده است. غلام علی حداد عادل شاندی پیش گفته بود اگر پزشکیان خودش برای انتخاب کابینه تصمیم بگیرد، در مجلس مشکلی نخواهد داشت.
والا اگر آقای پزشکیانی که ما میشناختیم تو مجلس که به سلامت اخلاقی و مالی و اعتقادیشون اعتقاد داشتیم، با اینکه حالا سلیقه سیاسی خاصی هم داشتن، اگر آقای پزشکیانی که توی این ایام بعد از انتخابات ما دیدیم به خصوص خودشون تصمیم بگیرن، به نظر من مشکلی نخواهند داشت. اگر شخص آقای پزشکیان در نهایت تصمیم بگیرن که قاعدتا هم خودشون تصمیم میگیرن، این حرف منم جسارت تلقی نشه، ولی اگر خدای نکرده اینطور باشه که یک فرستی جلویشون بگذارن و بگن که اینا رو ببرید مجلس، خب اون ممکنه که درد سرساز باشه، مشکل ساز باشه.
مسعود پزشکیان برای انتخاب وزرای خود دست به تشکیل کمیته‌های تخصصی زیر نظر یک شورای راهبری زد که اشاره حداد عادل به این شوراست، اما حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان به صراحت به شورای راهبری تاخته بود و گفته اکثر اعضای آن را همراهان با سرویس‌های اطلاعاتی دشمن، محکومان امنیتی، مدافعان همجنسگرایی و همسو با مثلث آمریکا، انگلیس و اسرائیل در بگفته او فتنه‌ها و آشوب‌ها می‌داند. با این وجود پزشکیان نام دولت خود را دولت وفاق ملی گذاشته، هرچند که معلوم نیست بدون مشارکت و حضور نمایندگان 50% که در انتخابات شرکت نکردند چگونه دولت وفاق ملی صورت می‌گیرد. با این وجود روزنامه تجارت فردا درباره دولت وفاق ملی می‌نویسد این راهبرد ضمانت اجرایی ندارد، چون گروه‌های ذی‌نفع با نصیحت یا دعوت به رعایت اخلاق کشمکش‌های سیاسی را متوقف نمی‌کنند. عباس عبدی تحلیلگر سیاسی در مراسم گفتمان دولت 14
این صندلی که روش نشستیم، این 4 پایه مکمل همه، اگه یکیشون نباشه نمیشه رو 3 دیگه نشست، 2 که نباشه اصلا واویلاست. توی ایران قوای حکومتی ایران مکمل هم نیستن، مقابل همه. یه زمانی سیستم قضاییش جلوی دولت وای میسته، یه زمانیش دولت جلوی اون مجلس جلوی دوتا. شما ادبیات نمایندهای مجلس نگاه کنید انگار که یه اپوزیسیون مثلا اونجا داره حرف میزنه، در حالی که بخش اعظم قدرت توی مجلسه، تو قانون گذاریشه، تو تخصیص بودجهشه، تو تایید وزرا و بخت مسئولیت دارن اینا، اما حالت اپوزیسیونی دارن. این وضعیت تو درون خود دولت هم هست، تو نهاد قدرت تو درون خود دولت هم این شکاف وجود داره بین قوای مختلفش، از اون بالاتر تو خود دستگاه قضایی هم این شکاف هست، جایی که اصلا نباید چنین چیزی باشه. تا وقتی که ما مواجه با شکاف درون ساختار قدرتی، امکان نداره که هیچ پروژه پیش بره. اما شکاف بدتر اونی که بین دولت و مردم شکاف وجود داره. بنابراین تا وقتی که این شکاف وجود داره، چه در سطح دولت و ملت و در چه سطح دولت، امکان نداره که شما بتونید یک گام پیش رو بردارید.
مسعود پزشکیان از روز تحریف 2 فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی خود را برای رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
وحید پور استاد در مورد آخرین وضعیت کابینه دولت پزشکیان گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان با ایستگاه 19 برنامه جدیدی از رادیو فردا با شما هستیم. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی تازه خبر داده که در 7 گذشته از شروع سال جاری میلادی دست کم 300 نفر در ایران اعدام شدند. همینجور آمار بالای اعدام‌ها در ایران در حالیه که بر اساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، تنها 28 اعدام در رسانه‌های داخل ایران یا از طریق منابع رسمی اعلام شده. رادیو فردا هفته گذشته خبر داد که دست کم حکم اعدام 30 زندانی در طی 8 در بازه زمانی شنبه 30 تیر ماه تا شنبه 6 مرداد ماه حکم 30 نفر اجرا شده. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم با محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، و ابتدا از او خواستم که در این مورد بیشتر توضیح بده.
بر اساس آماری که سازمان حقوق بشر ایران جمع‌آوری کرده، دست کم 300 نفر در 7 نخست سال جاری اعدام شدند که در بین اینها 42 نفر بلوچ هستند، دست کم 20 شهروند کرد هست، 20 شهروند افغانستانی و 15 دن. حدود 60% از این اعدام‌ها، یعنی 172 نفرشون به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند. این آمار اعدام 7 نخست امسال نسبت به سال گذشته 30% کاهش یافته و ارزیابی ما اینه که این کاهش به خاطر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری است، چون که معمولاً اعدام‌ها رو در هفته‌های قبل از انتخابات متوقف می‌کنند برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات، و امسال علاوه بر انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری غیر منتظری هم داشتیم، ولی بلافاصله پس از انتخابات اعدام‌ها شروع شد و در 11 پایانی ماه گذشته، یعنی ماه ژوئیه، روزانه بین 3 تا 4 نفر اعدام شدند.
آقای امیر مقدم، چرا آمارهای رسمی اعدام‌ها در رسانه‌های داخلی ایران با آمارهای ارائه شده توسط سازمان حقوق بشر ایران اختلاف زیادی دارند؟
ببینید، جمهوری اسلامی به طور کلی در سیستم قضایی شفافیت وجود نداره و اطلاع رسانی نمی کنند. یعنی اگه شما مقایسه کنید در این 17 سال گذشته، میبینیم که سالانه حدود 100 تا 150 اعدام بیشتر اعلام نمی کنند. یعنی در صدی هست. و من فکر میکنم که این به خاطر اینه که نمیخوان که فشار بین‌المللی بالا بره، نمیخوان که توجه زیادی اعدامشون بگیره. و در واقع یکی از اهداف سازمان حقوق بشر ایران هم در این 17 سال گذشته این بوده که یک تصویر درست‌تر از اعدام‌ها در ایران ارائه ارائه کنه. این رو هم بگم که ما فقط مواردی از اعدام شامل آمار اون میکنیم که توسط دو منبع مستقل تایید شدن، یعنی که آمار واقعی میتونه خیلی بیشتر از این باشه.
سوال دیگر من اینه که نقش کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در افزایش آگاهی عمومی و کاهش اعدام ها در ایران چیه؟
این کارزار به طور خاص و کلن افزایش توجه مردم عادی به مسئله اعدام در سالهای گذشته میتونه خیلی تاثیرگذار باشه، میتونه هزینه سیاسی این اعدام ها رو بالا ببره. در این 45 سال گذشته که ما تقریبا هر روز اعدام داشتیم، در جمهوری اسلامی بیشتر توجه به اعدام زندانیان سیاسی رفته، در حالی که بیشتر کسانی که اعدام میشن اتهامشون مواد مخدر هست، اتهامات غیر سیاسی دیگه. و این کارزار سه‌شنبه ها من فکر میکنم یک نکته مهمش اینه که به همه اعدام ها میپردازه، چون سه‌شنبه ها و چهارشنبه ها روز اعدام هست و بیشتر کسانی که اعدام میشن متهمان جرائم عادی هستند. اینها با هم هزینه سیاسی رو برای جمهوری اسلامی بالا میبرند و من فکر میکنم که بالا بردن هزینه سیاسی در حال حاضر تنها راهی است که جمهوری اسلامی رو میتونه به عقب نشینی وادار کنه. همونطور که جمهوری اسلامی امروز نمیتونه مثل مثلا سالهای اول پس از انقلاب اعدام کنه، دلیلش هم آگاهی مردم، اعتراض و هزینه سیاسی است. به همین دلیل من فکر میکنم که یعنی زندانیان سیاسی رو نمیتونه اعدام کنه. ولی اگه ما همون حساسیت رو نسبت به زندانیان غیر سیاسی اعدام اونها هم بتونیم جلب کنیم، این میتونه آمار اعدام ها رو پایین ببره و اهمیت این کارزار سه‌شنبه ها هم من فکر میکنم از این لحاظ برجسته.
چه کسایی کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام رو راه انداختن و اهدافشون چی بوده؟ آیا مردم عادی هم میتونن به این کارزار بپیوندن؟
ببین، این کارزار در واقع از داخل زندان توسط یک سری از زندانیان سیاسی و فعالان مدنی زندانی آغاز شد، در زندان قزل‌حصار که بعد به زندان‌های دیگه هم کشیده شد و آره مردم عادی هم شرکت می‌کنن. البته در داخل ایران ما می‌دونیم که محدودیت‌هایی وجود داره، ولی در فضای اجتماعی در خارج ایران ما تقریباً هر هفته تجمعات مخالفت با اعدام داریم. این هشتگ نه به اعدام تقریباً یکی از ترندترین هشتگ ها میشه گفت که در این چند ماه اخیر بوده. و خب اینکه افرادی هستن در داخل کشور که به همه اعدام ها اعتراض میکنند، این خیلی مهمه و من فکر میکنم که این زندانیان سیاسی که این حرکت رو شروع کردن بهتر از هر کسی میدونن، چون میدونید در ایران تفکیک اتهام در زندانها وجود نداره، یعنی که اینها با کسانی است که هر هفته میبینند که افرادی رو میبرند و اعدام میکنند و این نیاز رو دیدند که واکنش نشون داده بشه، چون اگه هیچ واکنشی نشون داده نشه هزینه ای هم نداره این اعدام ها برای حکومت.
چطور میشه از طریق سیاست‌های داخلی و بین‌المللی برای کاهش اعدام‌ها تو ایران تلاش کرد؟
خب در ایران از اونجایی که جمهوری اسلامی در واقع به قوانین احترام نمیذاره، حتی به قوانین خودش هم احترام نمیذاره، بالا بردن هزینه هست که میتونه کمک کنه و این هم در خارج از ایران از طریق مجامع بین‌المللی با محکومیت ها، اینکه جامعه جهانی رو مجبور کنیم که نسبت به هر اعدامی واکنش نشون بدند، این میتونه کمک کنه. در داخل ایران هم همین کاری که الان با همین کارزار سه‌شنبه ها آغاز شده اینو میشه گسترده ترش کرد. وقتی که هر یک اعدام منجر به واکنش و اعتراض بشه، جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی میشه. ببینید مثلا جمهوری اسلامی الان حدود 15 ساله که احکام سنگسار رو اجرا نکرده، نه اینکه نخوان، بلکه نمیتونن چون هزینش بالاست. ما باید هر یک اعدام رو هم هزینش رو به همون اندازه بالا ببریم.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
همچنان با ایستگاه 19 برنامه جدید خبری تحلیلی رادیو فردا با شما هستیم. اما زارا، دختر 29 ساله‌ای که با فراگیر شدن اجرای خیابونیش از ترانه بک تو بلک امی واین هاوس، خواننده فقید و جوان بریتانیایی در شبکه‌های اجتماعی این روزها مورد توجه فراوانی قرار گرفته بود، از روز پنجشنبه در بازداشت به سر میبره. به گفته فراباز، خواننده موسیقی جاز و بلوز ایرانی در آلمان که فعالیت‌های زارا رو دنبال کرده، او گفته که او اکنون در زندان فشافویه به سر میبره. دوستان و نزدیکان زارا هنوز از اتهامای احتمالی که متوجه او شده هنوز اطلاعی ندارن و چیزی هم گفته نشده. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با فراواز از او پرسیده که از جزئیات بازداشت زارا چه میدونه.
زارا خیلی همیشه در فضای مجازی فعال بود و هر روز در فضای خیابونی در ایران اجرا میکرد و هر روز اینها رو پست میکرد و این اولین بار بود که من متوجه شدم که روزهاست که آنلاین نبوده زارا و شروع کردم پیگیری کردم و از طریق چند تا از دوستاش متوجه شدم که زارا وقتی که خونه بوده پلیس به خونش حمله کرده و وسایلش رو توقیف کردند و خودش رو هم بازداشت کردن.
زارا با خانواده زندگی میکرده یا تنها زندگی میکرده جایی؟
زارا در کرج با خانواده زندگی میکنه.
گفتی که یه سری وسایل رو ضبط میکنه، دقیقا این وسایل چه چیزهایی بوده؟
تا جایی که من شنیدم تبلت، لپتاپ، موبایل و میدونم که زارا خب نقاشی میکشید و خب اونها رو هم بردن با خودشون.
میتونست نقاشی ها دلیلی باشه برای اینکه در کنار حالا اتهامی که قاعدتا متوجه شده به واسطه شاید اجراهای خیابانی قرار بگیره؟
میتونه قرار بگیره. چرا؟ اتفاقا این چیزی بود که ما در موردش صحبت میکردیم، چون میدونین آواز خوندن به خودی خود جرم محسوب نمیشه در داخل ایران. به خاطر همین همیشه جمهوری اسلامی میگرده دنبال یک دلایل فرعی که بتونه اون آدم رو محکوم بکنه.
محتوای خاصی داشته این نقاشی ها؟
نه، من فکر میکنم که یه سری نقاشی خیلی معمولی بوده، ولی خب میدونیم که ذهن متوهم جمهوری اسلامی همیشه از یک چیز یک داستانی میسازه. به هر حال
این برمیگرده حالا به نحوه پرورش یافتنش، یعنی در خانواده‌ای پرورش پیدا کرده که اونها هم گرایش‌های هنری به این شکل داشتن یا نه؟
خانواده زارا خیلی مذهبی و خیلی محافظه‌کار هستند و اونجور که من شنیدم از طریق دوستاش هیچ ربطی به خانواده‌اش نداره از لحاظ فکری و جوری که زندگی می‌کنه.
خب این خیلی جالبه که چطوری یک دختری که کاملا متفاوت از روش و منش خانوادش داره زیست میکنه میتونه دووم بیاره، ادامه بده و اجراهای خیابانی به این شکل داشته باشه و اینها رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنه.
من هم دقیقا شرایط مشابهی داشتم در ایران، خانواده سنتی، مذهبی، محافظه‌کار و مثلا مامانم منو میبرد هی شب قدر و مثلا دعای انعام و مثلا اینجور داستانا، بعد من یهو خواننده شدم اون وسط. بعد مثلا فضای مجازی من هم همینطوری هر روز پست میذاشتم، تو خیابون میخوندم. حتی بعدی فکر میکنم که اون البته از من خیلی اسم میکنم زارا از من خیلی شجاع‌تره. فکر میکنم همه این فشارهایی که حالا من زارا آدمایی مثل ما تو خانواده داشتیم و باهاش سرکوب شدیم، یه جایی میزنه بیرون و یه جایی ما خسته میشیم و یه جایی تو میخوای خودت باشی و از همه اون تابوها و از همه اون تنابهایی که دورت پیچیده شده بیای بیرون و هیچ کس نمیتونه جلوتو بگیره.
الان چه مدتیه که زارا ازش خبری نیست؟
زارا چهارشنبه هفته پیش با یکی از دوستاش داشته در فلکه اول گوهردشت راه میرفته، گشت ارشاد دوستش رو دستگیر میکنه و زارا میره که دوستش رو نجات بده و پلیس سعی میکنه که جفتشون رو دستگیر بکنه و اینها حالا به نحوی فرار میکنن از دست گشت ارشاد. ولی خب گشت ارشاد تمام این لحظات رو فیلم برداری کرده بوده. روز بعد اینها تو خونه هاشون جفتشون دستگیر میشن. دوست زارا خب آزاد میشه، ولی خب زارا به خاطر اینکه پلیس بارها و بارها قبل از این دنبالش بوده در فضای مجازی، خب دیده بودن که این چه فعالیت هایی داره، بارها تو خیابون خواستن دستگیرش بکنن، خب تونسته بوده فرار بکنه از دست پلیس، ولی خب این بار راه فراری دیگه برای زارا نبوده.
همه این تعقیب و گریزها به واسطه خوانندگی زارا بوده یا دلایل دیگه‌ای داشته، مثل مثلا رعایت نکردن حجاب اجباری؟
من فکر میکنم این شجاعتش و اشغال کردن فضای عمومی با صدای زنانه چیزی که خیلی ترسناکه برای جمهوری اسلامی. این حضور پررنگش در خیابان هستش که جمهوری اسلامی رو خیلی میترسونه و ترسونده، و حالا ویدیوها شروع کردن به وایرال شدن و دیده شدن بیشتر. و خب میدونیم که جمهوری اسلامی دوست نداره که زنها، مخصوصا زنهای شجاع، زنهایی که کاری رو میکنن که مطابق با اون استانداردها و قوانین جمهوری اسلامی نیست، دیده بشه، و اینا از این دیده شدن میترسن. وقتی که ما عاشق میشم دنیا برام رنگ دیگه است، صبح خروس خونش برام انگار یا آهنگ دیگه. وقتی که من عاشق میشم ترانه ها عاشق.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با فراواز، خواننده موسیقی جاز و بلوز ایرانی در آلمان، در مورد دستگیری زارا اسماعیلی، هنرمند آوازخون و اجراگر خیابونی ساکن تهران، که این روزها خیلی ویدیوهاش دست به دست میشده، اما ظاهرا گفته شده که یک منبع مطلع به خبر به هنگاو گفته که تلاش‌های خانواده زارا برای مطلع شدن سرنوشت و محل نگهداری او تا کنون بی نتیجه مانده.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
در حالی که نیمکره جنوبی زمین در زمستون به سر میبره و قطب جنوب در تاریکی مطلق قرار داره، دمای هوای این ناحیه در برخی روزها به 28 درجه سانتیگراد بالاتر از حد معمول رسیده و این نگرانی‌ها درباره اثر تغییرات اقلیمی بر قاره جنوب‌گان رو دوچندان کرده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم اردشیر طیبی.
قطب جنوب که معمولاً با سرمای شدید شناخته می شود، در ماه گذشته میلادی به طور متوسط 10 درجه سانتیگراد گرمتر از حالت عادی بوده است. این شرایط غیر معمول در حالی است که در حال حاضر نیمکره جنوبی زمین در زمستان به سر می برد و زمین های قطبی در تاریکی مطلق قرار دارند، و اما با این حال گاهی اوقات دما به 28 درجه سانتیگراد بالاتر از انتظار رسیده است. مایکل دوکس، مدیر پیشبینی آب و هوا در متدسک، در این باره می گوید که در حالی که دماهای بالای روزانه به خودی خود جالب توجه هستند، اما مهمتر از آن افزایش متوسط دما در طول ماه است. و افزود، معمولاً نمیتوان فقط به یک ماه برای یک روند آب و هوایی اتکا کرد، اما این وضعیت کاملاً با آنچه که مدل‌های ما پیش‌بینی کرده اند همخوانی دارد. دانشمندان آب و هوایی از مدت‌ها پیش پیش‌بینی کردند که مناطق قطبی بیشترین تأثیرات از تغییرات آب و هوایی حاصل از فعالیت انسان را تجربه خواهند کرد. جاناتان ویل، محقق علوم آب و هوا در دانشگاه ETH زوریخ، در این باره می‌گوید افزایش دما در قطب جنوب به ویژه در زمستان و تداوم آن در ماه‌های تابستان می‌تواند منجر به فروپاشی صفحات یخ شود. این افزایش دما به دنبال یک النینوی قوی رخ داده است که به گفته دوکس احتمالاً به عنوان یک اثر تأخیری از آن پدیده در ترکیب با افزایش کلی دماهای ناشی از تخریب آب و هوا بوده است. ادوارد بلانچارد، دانشمند جوی در دانشگاه واشنگتن، نیز تأکید می‌کند که یخ‌های کمتر در دریا و دمای گرمتر اقیانوس جنوبی در اطراف قاره جنوبگان شرایط را برای هوای زمستانی گرمتر بر فراز قطب جنوب تسهیل می‌کند. ایمی باتلر، دانشمند جوی در اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده، به واشنگتن پست گفت که علت اصلی این موج گرما ضعف گردباد قطبی است و این پدیده نیز از تضعیف این گردباد به دلیل تداخل با امواج جوی منشأ گرفته است. گردباد قطبی بسته‌ای بسیار بزرگ از هوای خیلی سرد است که در طول زمستان بر روی مناطق قطبی زمین به حرکت در می آید. جمین گرینبام، ژئوفیزیکدان در دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو، ضمن ابراز نگرانی درباره آینده کره زمین گفت که از مشاهده گزارش‌ها درباره ضعف گردباد قطبی تعجب نمی‌کند، زیرا این متأسفانه یک نتیجه قابل انتظار از تغییرات آب و هوایی است. یکی از قربانیان گرمایش ناگهانی قطب جنوب مشهورترین ساکن آن یعنی پنگوئن‌های امپراتورند. بر اساس یافته‌های محققان، این پنگوئن‌ها سال گذشته با مشکل جدی در تولید مثل روبرو شدند، زیرا به علت شکسته شدن زود هنگام یخ‌ها در تابستان قطب جنوب، احتمال زنده ماندن جوجه‌های این گونه جانوری سخت شده است. به گفته دانشمندان، در صورت ادامه این روند گرمایش، 90% از محیط زیست این گونه از پنگوئن‌ها تا آخر قرن میلادی از بین خواهد رفت.
گزارش اردشیر طیبی رو از نگرانی‌ها درباره گرمای بی سابقه قاره جنوبگان می‌شنیدید. اما وزیر نیروی ایران هم از شکست شدن رکورد تاریخی افزایش دمای هوای تهران در هفته پیش رو صحبت کرده و به هر حال اگر تهران هستین از خودتون در برابر گرما مراقبت کنید. ما به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. برای شما شب و روز خوشی رو آرزو می‌کنیم.